بهره‌مند بشیم و به قدر توانمون تلاش بکنیم. دوستان شنونده، شمایی که دوست دارید با رادیو گفتگو همراه باشید اما گاهی اوقات رادیو در دسترستون نیست، پیشنهاد میکنیم که برنامه کاربردی ایران صدا رو بر تلفن‌های همراهتون، گوشی‌های تلفن همراهتون نصب بکنید و با برنامه کاربردی ایران صدا ما رو بشنوید و دنبال کنید. ساعت 17:30 و برنامه زنده گفتگوی سیاسی از رادیو گفتگو با موضوع بررسی تبعات فرسایشی شدن مذاکرات هسته‌ای به مدت یک ساعت تقدیم به شما.
نفوذ سیاسی، تحولات بین‌المللی، اسلام حراسی، بحران‌های منطقه‌ای و جهان،
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله،
اقتدار ملی، گفتگوی سیاسی.
به نام خدا، خانم ها، آقایان، شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، سلام، وقتتون بخیر باشه. امیدوارم که روز خوبی رو در 28 روز فروردین ماه 1400 سپری کرده باشین، طاعات و عباداتتون هم مورد قبول درگاه احدیت قرار گرفته باشه انشالله. با برنامه گفتگوی سیاسی در خدمت شما هستیم. بررسی تبعات فرسایشی شدن مذاکرات هسته‌ای، رهبر انقلاب هفته گذشته سخنرانی داشتند و اشاره کردند که مذاکرات فرسایشی نشه. این فرسایشی شدن رو میخوایم بهش بپردازیم که اصلا به چه معناست و چرا نباید به این سمت بریم. دو میهمان بزرگوار در استودیو برنامه ما حضور دارن، یک بخشی رو با هم میشنویم، برمیگردیم در خدمتون هستیم.
پس از روی کار آمدن بایدن و اعلان بازگشت به برجام، در چند هفته گذشته مذاکرات ایران با 4+1 بدون حضور امریکا به صورتی فشرده آغاز شده است. مذاکراتی که سودای احیای برجام دارد و در پی بازگشت ایران به تعهدات هسته‌ای و رفع تحریم‌های امریکا است. اما همچون 8 سال گذشته که بنای مذاکرات برجامی گذاشته شد، تلاش برای فرسایشی نمودن مذاکرات و مذاکره برای مذاکره از طرف غربی مشهود است. آنها در سالهای گذشته در پس پرده مذاکرات طولانی عملاً اقتصاد ایران را به گروگان گرفته و نظام تصمیم گیری دیپلماسی و ساختار اجرایی کشور را سردرگم می نمایند. در این بین پس از تذکرات مقام معظم رهبری در روز 25 فروردین مبنی بر شیطنت‌های امریکا و مذاکرات فرسایشی، آقای راهچی نیز نسبت به فرسایشی شدن مذاکرات تذکر داد. مذاکرات فرسایشی واجد تبعات بسیار جدی برای امنیت و منافع کشور است که متاسفانه در 8 سال گذشته به نحوی جدی آثار مخرب بر جای گذاشته است و بایستی این رویه و رشته را با قطعیت قطع نمود. از مهمترین تبعات مذاکرات فرسایشی به گروگان گرفتن اقتصاد کشور و شرطی سازی معیشت مردم و فرو غلطیدن ایران به چاه مذاکره، برای مذاکره که خروج از آن موجب تبعات سیاسی است. نکته دیگر در مذاکرات فرسایشی کش دادن این موضوع برای خسته کردن ایران و تیم دیپلماسی جهت تحمیل شروط امریکا و مطالبات شیطانی این کشور در این مذاکرات است. تلاش برای انعقاد برجام جدید، برنداشتن همه تحریم‌ها، یک سردرگمسازی ایران، تحت فشار قرار دادن ایران برای معامله بر سر قدرت بازدارندگی و ناموس ملی خود از مهمترین اهداف امریکاست که در تلاش است تا در مذاکرات فرسایشی آن را به نحوی زیرکانه بر این مذاکرات تأمین کند. اما در بستر این جنگ دیپلماتیک که بی‌اعتمادی محض وجود دارد و در میانه مذاکرات تروریسم هسته‌ای در سایت نتنز اتفاق افتاد و اروپا ایران را مورد تحریم‌های حقوق بشری قرار داد، بایستی برای این مذاکرات ضرب الاجل تعیین کرد. بازی با کارت‌های برنده اورانیوم 20-60% تلاش برای اجماع داخلی، عدم تأجیل انتخاباتی و جناحی از طرف تیم دیپلماتیک ایران، برداشتن تمام تحریم‌های امریکا، نگرش همه جانبه به همه ابعاد احیای مجدد برجام راه مقابله با دشمن در این مذاکرات است و بایستی در این مسیر دقتی دوچندان و فراتر از انعقاد برجام در سال 2015 به خرج داد.
بله، یه گزارش رو با هم شنیدیم. دو مهمان محترم در استودیو برنامه ما حضور دارن، جناب دکتر مهدی رحمانی استاد دانشگاه و کارشناس مسائل بین الملل و جناب دکتر یوسف سیفی روزنامه‌نگار و پژوهشگر روابط بین الملل. خیلی خوش آمد میگم به دو بزرگوار. آقای رحمانی، از حضرت عالی شروع بکنیم. این بحث فرسایشی شدن مذاکرات به چه معناست؟ یعنی ما الان چند ساله که حدود 18 ساله که ما بحث پرونده هسته‌ای رو پیش رو داریم، هی میریم مذاکره میکنیم، میایم میریم میایم، بعد نمیدونیم آخر چی میشه. این فرسایشی شدن به همین معناست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدا ضمن قبولی طاعات و عباداتتون و همچنین شنوندگان محترم در این ماه عزیز و بهار قرآن و عرض خسته نباشید خدمت شما و همکاران بزرگوارتون و مهمان محترم برنامه. بحث فرسایشی شدن که مقام معظم رهبری چند روز پیش فرمودن نسبت به مذاکراتی که بنا به فرمایش جناب عالی قریب به 18 سال کش و قوس داشته و کشورهای مختلفی من جمله جمهوری اسلامی ایران درگیر این مذاکرات بوده، خب در یک مقطعی باید ما اینها را از هم از لحاظ مقطعی جدا کنیم. تا یک مقطع این مذاکرات به نوعی بود که لطمه و ضرری که پسفند فرمایش حضرت آقا داشت ضرر آنچنانی برای ما نداشت. نظام، دولت، حکومت نسبت به امور جاریه و نسبت به امور اقتصادی و سیاسی کارهای خودش را انجام میداد و مذاکرات هم تیمی بود کارها را دنبال میکرد و نسبت به اون چارچوب و قواعدی که نسبت به مذاکرات باید رعایت بشه رعایت میکردن. اما از سال 92 به این سمت یک نگاه دیگه‌ای، یک روش جدیدی در مذاکرات ایجاد شد. این بود که تمام امور مملکتی را هم مشروط کردن به انجام مذاکرات. یعنی بنا به گفته رئیس جمهور محترم تا جایی شد که آب خوردن مردم متصل شد به برجام و نتیجه مذاکرات. این بود که یک مقدار کشور را دچار تلاطم کرد و هزینه برای کشور بار گذاشت. ما یکی دو تا واقعیت داریم. این کشورهایی که با عناوین واهی و خیالی و بعضن جعلی نسبت به ایران اتهاماتی را وارد می کنن و وارد کردن، دشمنان نظام جمهوری اسلامی ایران هستن، هم از لحاظ اعتقادی و هم از لحاظ سیاسی. در این هیچ شک و تردیدی نیست. یعنی ما یک سابقه ای از کشور امریکا، سابقه ای از کشور فرانسه، سابقه ای از کشور انگلیس وقتی در تاریخ به ویژه 200 ساله کشور ایران، سرزمین ایران نگاه میکنیم، میبینیم خیانت ها، خباثت ها، دشمنی ها، فتنه ها، ترور ها کم نداشتیم از این کشورها. پس دشمنی این کشورها با ما مسلم هست. اما از اینی که الان ما میخواییم به یک نتیجه مطلوب برسیم برای چی، این خیلی مهمه. برای داشتن دانش هسته‌ای. دانش هسته‌ای، ما ابتدا وقتی دانش را نگاه میکنیم، علم، دانش یک قاعده خاصی و یک مرزبندی خاصی نداره. اتهامی که به کشور وارد کردن که ما برای دستیابی به بمب اتم هستیم، سلاح هسته‌ای هستیم، که خب با توجه به آیات و روایات و فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر حرام بودن این سلاح کشتار جمعی برای ایدئولوژی اسلام، ما ثابت کردیم، راستی آزمایی کردیم که در پی این سلاح نبودیم، نیستیم و نخواهیم بود. اما نسبت به دانشش و فناوری هسته‌ای، این حق مسلم هر جامعه‌ای، هر کشوری در این کره خاکی هست که به این نیل دست پیدا کنه. اما ما برای رسیدن به این دانش و این فناوری دچار مشکل شدیم. مشکلمون چی هست؟ مشکلمون این هستش که این قدرت هایی که به اصطلاح در دنیا هستن، اینها مانع ایجاد میکنن برای دستیابی به فناوری هسته‌ای. حالا بحث فرسایشی بودن که شما فرمودید، اگر این ایجاد موانعی که این کشورها دارن در جهت جلوگیری از پیشرفت‌های ما باشه، مانع تراشی کنه، به اصطلاح حضرت آقا ضرر برای کشور داشته باشه، خب این طبق قاعده لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، ما خسارت چه برای آبرو، چه برای مال، هم برای اشخاص، هم برای کشور قابل پذیرش نیست. اما اگر یک جایی هستش که واقعا این کشورها دنبال یک اعتماد و حسن نیت از کشور هستن، خب ما نگاه میکنیم در به ویژه 8 ساله گذشته، نه اینکه ما اعتماد سازی کرده باشیم، نه، ما برای اینا یقین حاصل کردیم. یعنی در تمام دانش هسته‌ای خودمون ممنوعشون کردیم، تا حدودی به عقل رسوندیم، در بعضی مواقع بتونهایی درونشون ریختیم تا بخوایم به اینا ثابت کنیم که ما راست میگیم. اما دیدیم با همه اینا، تحریم‌های ظالمانه‌ای که یک اهرم فشار برای این قدرت‌های ظالم هست، هر روزه بیشتر شده که کمتر نشده. انشالله در قسمت بعدی خدمتون در موضوعات دیگه هستم.
متشکرم آقای دکتر سیفی. شما فکر میکنین این مذاکرات فرسایشی با غرب چه تبعاتی برای کشور داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و مهمان محترم برنامه و همچنین شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و ماه رمضان رو تبریک میگم. حضور شریفتون که من اگر که بخوام خدمت شما بگم که در واقع این پاسخ به سوال شما رو بگم، خوبه که یه مقدمه عرض بکنم. جناب آقای عسکری، جلسه گذشته‌ای که ما خدمت شما بودیم باز همین بحث مذاکره بود و من میخوام یه یادآوری بکنم از اون جلسه و مباحثی که مطرح شد. از نظر منطقی و به لحاظ عرف بین المللی و منطبق با حقوق بین الملل، خب الان اصلا مذاکره فاقد وجهی نداره. چرا؟ چون قبلا یه مذاکره ای انجام شده، بعد یه توافقی هم انجام شده، بعد عرض شود حضور شریف شما که یک از طرفین توافق که طرف خیلی مهمی بوده از این توافق خارج شده. حالا کاری نداریم توافق چه مشکلاتی داشته، اون توافق یه جوری بوده که این امکانو فراهم کرده که اون یه طرف خارج بشه و حالا اون طرفی که خارج شده حزب قدرت اونجا تغییر کرده، افتاد دست حزب دیگه، اون حزبه میگه که من قبول ندارم این خروج رو، میخوایم برگردیم به برجام. خب این الان مذاکرهش، من نمیدونم موضوع مذاکره کجاست که ما اساساً به مذاکره ورود میکنیم. این یه بحثه به نظر من که باز مقدمت هم بدونیم که ما اگر الان داریم مذاکره میکنیم، در واقع این است که یک پرونده رفته دادگاه، رأی براش صادر شده، بعد رأی رفته تجدید نظر، تجدید نظر هم تایید کرده، بعد رفته دیوان عالی، دیوان عالی هم تایید کرده، همه اینا بعد شما رو دوباره میایم بدون دلیل اعاده دادرسی میدیم به خاطر چی؟ طرف مقابل یک کاری کرده. خب این غیر منطقیه دیگه. اما از نظر اینکه این فرسایش اصلا این مذاکرات یه چیزی در حدود 20 سال طول کشیده، از سال 2002 که موضوع هسته‌ای ایران مطرح شده تا الان، ما الان 2021 ما مشغول مذاکره هستیم، دقت میکنید. و این مذاکرات یکی از مهمترین در واقع مشکلاتی که برای کشور ایجاد کرده در طول این سالها این هستش که ایران رو در یک وضعیت استنبای قرار داده در نظام بین الملل و نظم منطقه‌ای و ارتباطش با ارتباط اقتصادی سیاسی با دنیا. یعنی چی؟ یعنی در سال 2002 اومدن گفتن که شما مشکل هسته‌ای دارین، بعد از چند سال تحریم کردن، بعد از یه مدتی این تحریم‌ها رو افزایش دادن، بعد دوباره افزایش دادن، بعد ما در محاصره اقتصادی قرار گرفتیم، بعد رفتیم مذاکره کردیم و بعد همچنان این تحریم‌ها ادامه پیدا کرده به صورت در واقع غیر رسمی و بعد هم با اومدن ترامپ به صورت رسمی. اوکی؟ این کشور رو در یک هم از منظر بین المللی، یعنی هم از نگاه بین المللی به ما و هم از منظر خود ما به خودمون، یعنی از اون نگاهی برداشتی که خود ما از وضعیت کشور داریم، به این شکل هست که وضعیت کشور مشخص نیست تا زمانی که تکلیف هسته‌ای مشخص بشه و تکلیف هسته‌ای الان 20 ساله که مشخص نشده. دقت میکنید؟ خب این یعنی مذاکرات فرسایشی. چقدر فرصت ها بوده از دست رفته، چه
جایگزین چی میتونست باشه؟
جایگزین مذاکره اجازه بدید من عرایزم تموم بشه در مورد سوال اولتون، بعد بیایم به این جواب بدیم، والا همین الان هم میتونم جواب بدم.
نه بفرمایید. چون میخوام بحث اگه بشه آقای شما اگر نکاتی دارین بفرمایید، حالا خیلی چیز نباشه، یعنی با هم بتونیم صحبت بکنیم، گفتگو بکنیم. بفرمایید.
من میخواستم یه مثال بزنم که اینجور این مثال ها مثال مع الفارق خودم میدونم، ولی شما یه فردی در نظر بگیرید، مثلا خود بنده، مثلا تصور بفرمایید که ماهیانه درآمدی دارم در حدود مثلا 3 میلیون تومان. یه کسی بیاد به من وعده بده که اگر که شما با من وارد کار بشین، من ماهی 100 میلیون تومان به شما میدم. متأخر باید بیایم مذاکره کنیم، ببینیم که میتونیم با هم کار کنیم. من اون ماهی 3 میلیون تومان رو خودم هم از دست میدم. این اتفاقی که افتاده. پس این از حیث در واقع مسائل کشور معطل این مسئله میشه، چه بخوایم چه نخوایم. یعنی ناگزیر این اتفاق میفته. مسئله دیگه این استش که این قضیه که یه قضیه مربوط به روابط خارجی ما هست، مربوط به سیاست خارجی ما هست، میاد و تبدیل میشه به یه موضوع سیاست داخلی و احزاب و گروه های مختلف میان در مواقعی که ضرورت داره روی این موضوع مانور میدن و ازش استفاده میکنن. و حالا مشکلات دیگه، باز یه مشکل بنیادی که میخوام بهش اشاره کنم و عرضم رو تموم کنم در این خصوص این هستش که ما یه مشکل بنیادی با نهاد دیپلماسی داریم آیه عسیری عزیز و شنوندگان محترم. ببینید، ما دیپلماسی یک نهاد مدرنه که بعد از شکلگیری دولت‌های مدرن در طول دوران قرن 18 و 19 در اروپا شکل گرفته و قبل از این وجود نداشته. قبل از این دولت‌ها با هم ارتباط داشتن، یعنی مثلا سفیر می‌فرستادن، چه می‌دونم، با هم ارتباط داشتن، مثلا امپراتوری ایران با عثمانی مثلا ارتباط داشتن فلان، ولی به این ترتیب به عنوان یک نهاد مطرح نبوده که باهاش منافع ملی رو پیش ببرن، باهاش امنیت ملی رو تأمین کنن در این ابعاد. خب پس این به مثابه یک امر مدرن. کشورهایی که ما الان داریم باهاشون مذاکره میکنیم کشورهایی هستن که خیلی قبلتر از ما با این نهاد آشنا شدن و شروع کردن به فعالیت مبتنی به این نهاد. به خاطر همین وقتی شما نگاه میکنید به روابط کشورهای جنوب شمال نگاه میکنید، به کشورهای غرب آسیا و اصلا الان مسائل مختلف غرب آسیا رو اگر یه نگاه کلی بندازین، متوجه میشین که اساسا دیپلماسی هیچ موقع خیلی به ندرت تونسته منافع ملی مردم ملت‌های منطقه رو تأمین کنه. یعنی خیلی کم پیش آمده که از طریق دیپلماسی مثلا یه اتفاق خوبی افتاده باشه. مثلا تو تاریخ خود ما، تاریخ معاصر ایران، اینکه قوام رفته مثلا با شوروی چیز کرده و مثلا فرض بفرمایید که آذربایجان و نیروی شوروی از شمال ایران خارج شدن، همیشه به عنوان یه ستاره میدرخشه، هی میگنش. چرا؟ چون ضعیف بودیم تو دیپلماسی. فرسایشی شدن مذاکرات باعث میشه که ما نتونیم به خوبی منافع خودمون رو پیش ببریم و اتفاقی که میفته این استش که هم تیم مذاکره کننده ما هم سیاست گذارهای ما در واقع متاثر از این ماجرا میشن. 20 ساله همینطوری که عرض کردم شما نگاه میکنید، خب بالاخره آدم دلش میخواد این تموم شه یه جوری. خیلی متشکرم.
خیلی ممنونم آقای بیژن مقدم، کارشناس مسائل سیاسی هم پشت خط ما هستن. سلام عرض میکنم خدمت آقای مقدم.
سلام عرض میکنم خدمت شما، کارشناس محترم و شنوندگان عزیز در خدمت.
آقای دکتر مقدم، چطور میبینین شما؟ صحبتهای دوستان رو حتما گوش دادین. شما چطور میبینین این فرسایشی شدن مذاکرات رو؟ چه آثار سویی بر اقتصاد ما داره؟ تو افکار عمومی داره؟
خدمت شما عرض کنم که اصلا دوستان تاکید کردن، امیدوارم تکراری نباشه از این جهت، که اساسا مذاکره برای مذاکره فاقد ارزشه. اون چیزی که میتونه ارزشمند باشه مذاکره برای نتیجه و غیر از این طبعا از هیچ کسی پذیرفته نیست. به همین دلیله که الان ما مذاکرات فرسایشی و مضر منافع ملیمون میدونیم. این بحث هم برای الان نیست، همیشه بوده، ولی واقعیتش اینه که سالها مجبور شدیم به این تن بدیم. بالاخره یه جایی نظام خسته میشه دیگه. این تن دادن رو اگر برگردیم به مذاکرات هسته‌ای ما از زمان خود آقای در حقیقت روحانی که فکر میکنم مهر 82 شروع کردن تا مرداد 84 در دولت آقای خاتمی، ایشون مسئول مذاکرات هسته‌ای ما بودن. تیمشون هم مشخص آقای ظریف، آقای موسویان، آقای صالحی، آقای تخت‌روانچی، آقای سیروس ناصری، هم تیم مذاکره کننده اون موقع بودن. الان داریم میرسیم به نمیدونم 82 تا 1400 حساب کنیم. تمام این مدت این مذاکرات بوده. تیم بعدی آقای لاریجانی بوده، بعدش آقای مثلا جلیلی بوده، دوباره بعد آقای ظریف آمده. همین گردش ها رو ما داشتیم. منطقه تقریبا وقتی به روند نگاه میکنیم به دلیل اون کینت شیطانی طرف مقابلمون مذاکرات تقریبا هیچ کدوم به نتیجه نرسیده بوده. شما الان میگم اگر بخوایم توی فرصت دیگری از کارشناسانی که دقیقتر این تاریخ رو یادشونه استفاده بکنید به شما خواهند گفت که مثلا در دولت در زمانی که خود آقای روحانی اون مقطعی که عرض کردم مسئول تیم مذاکره کننده ما بود، قرار بود ما یه سری کارهایی بکنیم، مثلا مثل پذیرش داوطلبانه پروتکل الحاقی یا اجازه بازرسی های گسترده بدیم به ناظرین آژان و قطع به اصطلاح اون تزریق گاز به سانتریفیوژا هم قطع بکنیم تا مثلا توی اون مسیر مذاکرات پیش بره. اونا چیکار بود قرار بود انجام بدن؟ این که پرونده های ما به جاهای دیگری کشیده نشه، فرض بفرمایید ما عضو سازمان تجارت جهانی بشیم که بتونیم بیشتر ارتباطات اقتصادیمون رو گسترش بدیم و مسائلی از این قبیل. در همون دولت آقای خاتمی، یعنی اواخر دولت آقای خاتمی اگر یادتون باشه، آقای خاتمی رسما صحبت کردن و اومدن اون تعلیق رو که ما پذیرفته بودیم، تعلیق رو به اصطلاح منتفی اعلام کردن و دوباره فعالیت‌های هسته‌ای رو شروع کردن. تقریبا شبیه همین اتفاقی که همین روزا افتاده. یعنی شما اون موقع سال 84 83 82 آقای روحانی همین مسیر رفتن که الان رفتن، دوباره همون اتفاق افتاد. این یه نشانه هاییست دیگه. حالا اما سوال اصلی این نیست، سوال اصلی اینه که بر صورت مذاکرات فرسایشی چرا به زیان ماه؟ یکیش به نظر من مهمتر اینه که ما رو در بلا تکلیفی نگر میداره. ما بیشتر زیان میبینیم تا طرف مقابلمون. چرا؟ برای اینکه اونها کارهای خودشون انجام دادن، مثلا فرض بفرما که دایره تحریم ها رو گسترده کردن، پیچ و مهره هاش رو سفتر کردن، همه این شبکه رو با خودشون همراه کردن و ما هیچ کاری نمیتونیم انجام بدیم. اون هم داره اون قطار تحریم داره کار خودش رو انجام میده. ما برای مذاکرات فرسایشی رو نمیپذیریم، برای اینکه منجر به دادن امتیازات بیشتر میشه به طرف مقابل. شما نگاه کنید اونایی میان تو مذاکرات دارید حرفای جدید میزنن، هر دفعه یه خواسته جدید دارن. اگر برگردیم به مذاکرات دوران آقای لاریجانی، آقای لاریجانی رو خوب درک کرده بود، همون موقع آمد و گفت که ما نمیتونیم هر دفعه بیم درباره موضوع جدید به نتیجه برسیم، شما فردا یه کاغذ جدید میذارید روی میز و به ما میگید که یه موضوع جدید هسته‌ای داریم. حالا این گزارش‌ها رو یا مثلا منافقین به شما دادن یا هر کس دیگری که به شما داده، در صورت ما نمیتونیم این رو تو دستور قرار بدیم. یک بار برای همیشه بیایید هر به اصطلاح محوری که مورد نظرتون هست اون محور رو مشخص بکنید، ما درباره اون محورها به نتیجه و جمع‌بندی برسیم، این پرونده رو ببندیم بره کنار. این یه کاری بود که اون موقع در حقیقت دنبالش بودن. الان دوباره شما میبینید همون فضا باز شده، ما مذاکره میکنیم، برجام رو امضا میکنیم، اون حالا بماند که بی نتیجه بود، ولی دوباره میان میگن خب بیاییم برجام دو برجمگی، برجام های جدید چیه؟ میگن در مورد منطقه، درباره موشک، در مورد این مسائل بخواییم صحبت کنیم. بنابراین مذاکرات فرسایشی نتیجه جزی که بخوان امتیازات بیشتری از ما بگیرن نداره. نکته بعدی اینه که مذاکرات فرسایشی بالاخره میخوره به یه اتفاقاتی. اینا تو این اتفاقات جدید دنبال یه اهداف جدیدی هم هستن. مثلا فرض کنید الان کشوندن همین مذاکرات، دو قطبی کردن انتخابات 1400 با فضایی که آقا بازم دوباره یه عده بشن طرفدار مذاکره، یه عده بشن مخالف مذاکره، که مثلا آقای حسن رأی بیاورد یا آقای حسین رأی بیاورد. بنابراین اینم یکی از اون آثار منفی مذاکرات فرسایشی که ما رو به اتفاقات دیگری پیوند میده که اصلا ارتباطی اون نداره ولی عملا پیوند میخوره. بنابراین اون چیزی که در حقیقت روشنه اینه که ما باید مراقبت میکنیم که این مذاکرات فرسایشی که الان چند محورش رو من عرض کردم منتفی بشه و جمهوری اسلامی هم اعلام کرده که نمیپذیره. یکی از اهداف دیگر این هم اینه که ما نتونیم گام‌های بعدیمونو برداریم، که خوشبختانه این اتفاق نیفتاد تو این دوره. یعنی ما برخلاف اون کاری که اون پروژه‌ای که اونا طراحی کرده بودن، یه گام‌های جدی‌تری مثل آخریش که غنی‌سازی 60% بود و رسماً هم اعلام کردیم و هیچ پنهانکاری توش نبود، اینو تونستیم برداریم. ولی اساساً مذاکره وقتی طولانی میشه یعنی شما صبر کنید، یعنی شما هیچ کار جدیدی نکنید، یعنی ممکنه فردا یه اتفاقی بیفته، دست به هیچ چیزی نزنید. بنابراین ما رو در یک حالت تعلیقی نگه میدارن ولی کارهای خودشون عملا داره پیش میره. شما تا این مذاکرات بیان دقت کنید، در حین مذاکره دوباره کشورهای اروپایی ما رو تحریم کرد. خب این چه جور مذاکره ایست؟ اصلا مذاکره برای چیه؟ گفتگو برای چیه؟
درسته، خیلی متشکرم.
من در خدمتتون هستم.
متشکرم، ممنون.
خدا نگهدارتون.
آقای دکتر رحمانی، بریم بحث این که چه رابطه بین مذاکرات وین با خرابکاری در سایت نتنز و تحریم‌های اروپا هست. آیا میتونیم اینها رو با هم مرتبط بکنیم؟
من دو تا نکته، یه نکته ای که جناب دکتر سیفی فرمودن که به درستی بودش، بحث دیپلماسی و نهاد دیپلماسی، اساسا میشه گفت یک بازی هست برای ملت‌ها، اما روشی که در دیپلماسی به کار گرفته میشه خیلی مهمه، که شما در دیپلماسی که دارید، دیپلماسیتون دیپلماسی بر پایه اقتدار هست یا دیپلماسی بر پایه لبخند؟ اگر دیپلماسی بر پایه لبخند باشه و تضامینی که از دیپلماسی منجر به یک قرارداد میخواد بشه، تضمینی که نسبت به اون قرارداد لبخند بخواد باشه، خب چیزی جز ذلت و خسارت و ضرر نداره. اما اگر دیپلماسی بر پایه اقتدار باشه و تضامین لازم حقوقی مشخص گرفته بشه، یقیناً میشه گفت که شاید در مذاکرات بحث برد برد باشه. دومین مطلبی که جناب آیه مقدم فرمودن که مذاکره برای نتیجه